بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در سال گذشته ما از اول کتاب الحج شروع کردیم برخی از مباحث مهمی که باید مطرح می شد ذکر شد. در ضمنش یه مباحث عامی مثل ملاک کفر و اسلام چیه، مثل ملاک صغیره و کبیره بودن چیه، مثل این بحث که آیا حج افضل است یا صلات افضله و این بحث افضلیت در روایات، یه مباحث این چنینی رو ذکر کردیم. و این بحث مهم که حج در طول عمر یک بار فقط واجبه، بررسی روایات اهل جده یعنی اهل تمکن و ثروت که مرحوم صدوق علیه الرحمه فتوا دادن به این که بر اهل جده هر سال حج واجبه، که این بحث به ذهنم میاد یک بحث بسیار مفصلی شد بررسی این روایات. حالا در دنباله این مباحث رسیدیم به این بحث که عنوانش این است که بر حسب اونجایی که در تحلیل الوسیله امام رضوان الله تعالی علیه آمده، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام و هی امور احدها الکمال بالبلوغ و العقل فلا یجب علی السبی و ان کان مراهقا ولا علی المجنون و ان کان ادواریا ان لم یفی دور افاقته تمام الاعمال مع مقدماتها غیر الحاصله. حالا اجمال این مسئله رو ذکر کنیم. می‌فرمایند حجت الاسلام، حجت الاسلام همونی که قبلا گفتیم از ادله استفاده میشه بر هر انسان مستطیعی واجب است در عمر یک بار انجام بده. این شرایطی داره. اولین شرطش این است که این انسان کامل باشه. کمالم دو رکن داره، یکی بلوغ یکی عقل. اون وقت می‌فرمان سبی برش واجب نیست ولو مراهق باشه. یه سبی ولو نزدیک به تکلیفش هم هست اما حجت الاسلام بر او واجب نیست. بر مجنون ولو ادواری باشه می‌فرمان واجب نیست. بله، اگر ادواری یعنی دور جنونش و دور افاقش کم و زیاد میشه، در یه زمانی عاقل در یه زمانی مجنونه، اگر دور عقل و زمان افاقه او به اندازه انجام حج نباشد میفرمان بر ادواری هم واجب نیست. خب این یه قسمت مسئله. بعد میفرمان که اگر سبی ممیز حجی رو انجام داد، حجش صحیحه اما مجزی از حجۃ الاسلام نیست، ولو مستطیع باشه، همه شرایط رو هم دارا باشه، آیا حج سبی مشروط به اذن ولی هست؟ امام می فرمان اقوا عدم اشتراط صحت حجی به اذن الولی فقط در بعضی از صورت که حالا بعدا خواهیم رسید استئذان واجبه. خب اینجا این صورت مسئله، حالا به این سراغ این که دلیل چیه در اینجا. اولین دلیل مسئله اجماعه، بلکه بالاتر از اجماع ضرورت مذهب، بالاتر از ضرورت مذهب ضرورت دینه. ما وقتی کلمات فقها رو در این بحث میبینیم اجماع دارن که اگر صحیح حج انجام داد مجزی از حجۃ الاسلام نیست. حالا بعضی از عبارات فقها رو من یادداشت کردم بخونم برای شما. عرض میکنم که در کتاب عرض میشود که در مستند شیعه مرحوم نراقی، حالا اینجایی که تعبیر به اجماع داره بخونم بعد عبارات قدما رو هم عرض میکنم. در مستند جلد 11 صفحه 15 میفرماد فلا یجب علی الصبی والمجنون اجماعا محققا و محکیا مستفیضا، هم اجماع محسن هم منقول مستفیض، یعنی از حده زیادی این رو نقل کردن. صاحب کشف اللسان ادعای اجماع کرده، صاحب ریاض ادعای اجماع کرده، صاحب جواهر میگه اجماعا به قسمه، هم اجماع محصل رو قبول داره هم اجماع منقول رو. خب اون وقت بعد که تو عبارات قدما هم بریم اونجا هم هست، در ابوالصلا در الکافی فی الفقه شیخ در نهایه در مفسود، مثلا شیخ در نهایه و مفسود میگه 8 شرط برای حجۃ الاسلام، یکیش رو همین بلوغ و عقل قرار داده. خب عرض میکنم که در کتاب جواهر صاحب جواهر میگه بعد از اینکه مسئله آیات و روایات و اجماع رو به عنوان دلیل قرار میده میگه به ضرورت من الدین، از ضرورت مذهب بالاتره. بعضی از فقها گفتن به ضرورت من المذهب بل من الدین، یعنی ما اجماع یه درجه بالاتر از ضرورت مذهبه، یه درجه بالاتر از او ضرورت دینه. حالا ببینید اینجا، خب اجماع رو ما که مبنامون این است که اجماع و امکان مدرکیان حجت، اصلا انسان تو کلمات فقها یه سیری بکنه کسی تفسیر به مدرکی و غیر مدرکی نداده. این در این عرض یک صد سال اخیر تو کلمات بزرگان آمده که اگر اجماع مدرکی شد فایده ای نداره. در مباحث علم و اصول اونجا ما ثابت کردیم اجماع ولو مدرکی هم باشه حجیت داره. این اولا. ثانیا این نکته اجتهادی رو میخوام امروز عرض بکنم. جایی که اجماع مؤید به ضرورته، اونم ضرورت مذهب یا ضرورت دین، ضرورت که دیگه نمیشه گفت مدرکیه. ضرورت یعنی ما لا یحتاج الی دلیل. اصلا چرا میگن این حکم ضروریه در دینه؟ اگر از شما سوال بکنن آقا ما هو حکم ضروری، میگه حکم ضروری اونیست که لا یحتاج الی دلیل. یعنی این مسئله که حج بر صبی واجب نیست اگر صبی حج انجام داد، یعنی این مسئله که حج بر صبی واجب نیست، فعلا اینو میخوایم بگیم که در حجۃ الاسلام بلوغ معتبره، این ضرورت دینه. شیعه سنی همه این رو قبول دارن، احتیاجی به دلیل نداره. پس دیگه ما نمیتونیم بیایم در باب ضرورت مسئله مدرک و عدم مدرک رو مطرح بکنیم. بله در باب شهرت قانونی که میان در اجماع تفصیل میدن بین اجماع مدرکی و غیر مدرکی، در شهرتش هم میگن، میان شهرت مدرکی به درد ما نمیخونه. ولی در باب ضرورت اینطور نیست. اصلا ضروری یعنی اونی که نیاز به مدرک نداره. ضروری یعنی اینکه اگر همه ادله ای هم که دارین درش خدشه کردین گذاشتیم کنار، باز میگیم حاضر ضروری یوم بندین. لذا اینجا خود اجماع برای ما میتونه دلیل باشه، چون در کنارش معید به ضروری مذهب یا دینه. چی میفرمایید؟ یعنی اثبات میرسی اند جمیع الناس از اول اسلام الی یومنا هذا واضحه که بر بچه اش واجب نیست. یعنی از هر مسلمانی رو سوال کنن رو میگیم، همان دوشو از هر مسلمانی سوال کنیم نماز بر بچه واجبه میگن نه، حج هم همینطور، روزه بر بچه واجبه میگن نه، حج هم همینطوره. اصلا اختصاص به علما نداره، عامه مردم فی جمیع الازمنه من صدر الاسلام الى یوم هذا میگن این بر بچه واجب نیست. خب خیلی خوب دیگه، حالا بالاخره باید ادله رو بررسی کنیم. این ادله بالاخره بله خب این بحث واضحه، خب دلیل نمیشه که بحث رو نکنیم که. دو تاست. حالا یک بحث این است که اگر شبیه انجام داد آیا مجزی است یا نه، اون نمیگه اجماع داریم یا نمیگیم ضروری دینه. اونی که الان میگیم ضروری دینه عدم و وجوب الحجه. حالا اگر یه بچه ای رفت حج انجام داد، باید هم بحث کنیم که آیا صحیحه یا نه اولا، و اگر گفتیم صحیحه آیا مجزی یا مجزی نیست. حالا میرسیم انشاءالله به ترتیب اینا رو بیان خواهیم کرد. پس این یه نکته دقیق اجتهادی بود در این بحث ضروری و اجماع که در ذهن آقایون باشه. خب اینجا غیر از اجماع و ضرورت ما دو دسته دلیل دیگه داریم. یک دسته روایات عامی که در مورد سمی وجود داره، و یک دسته هم روایات خاصی که در مانحنفی وارد شده که اینا رو ما باید عنوان بکنیم. یعنی نتیجه این می شود دلیل بر عدم وجوب حج بر سبی یک، اجماع بل ضرورت دین این یک، دو روایات عامه که در مورد سبی وارد شده، سه روایات خاصه که در مورد سبی و حج سبی وارد شده. خب اینجا دقت کنید آقایون، این روایات عامه همین روایاتی است که میگیم رفع القلم و عن السبی حتی یحتلم، از سبی قلم برداشته شده. حالا این روایات رفع القلم خودش عناوین مختلفی داره توی مجموعه روایات ما. مثلا تو بحث کتاب حدود و قضا و شهادات اونجا آمده عمد السبی و خطأه واحد تحمله العاقله. رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، اینجا یک بحث عمده این است که مفاد این روایات چیه؟ آیا ما می توانیم با حدیث رفع القلم بیایم بگیم وجوب حج از سبی برداشته شد، کما اینکه مثلا میگیم وجوب صلات برداشته شد، یا اینکه نه ادله‌ای که آمده از اول تکلیف را آورده از اول موضوعش مکلف بالغ عاقل بوده و شامل صبی اصلا نمیشه. اینجا من یک پیشنهادی عرض کنم خدمت شما، خودش یک موضوع رساله فقهیه، اگر آقایون حوصله کنید از اول فقه تا آخر فقه و در اصول هر جا این بحث رفع القلم شده اینو در بیاری، هر جا به این حدیث استدلال شده در بیاری و اختلاف انظار و اقوال و اینا رو به خوبی ملاحظه میکنی. حالا ببینید، به نظر میرسه که چند مبنای مهم در این حدیث رفع القلم وجود داره که من اشاره میکنم به اینها. اولین مبنا، مبنای شیخ انصاری و مشهور تقریبا فقها و اصولیینه که اینها میگن آقا رفع یعنی رفع المؤاخذه، مؤاخذه روز قیامت برداشته شده، اما نمیگن خود وجوب برداشته شده. اون چه که هست مراد از قلم، قلم مؤاخذه است، اما قلم جعل احکام نیست. هم شیخ هم اخون در حاشیه مکاسب، مرحوم سید در حاشیه مکاسب، بزرگانی مثل مرحوم والد ما و اینها هر کدام تقریبا مشهور این نظریه رو دارن. در حدیث رفع القلم میگن قلم مؤاخذه، تکلیف هست، اما حالا اگر این بچه آمد ترک کرد روز قیامت او رو عقابش نمی کنن. بذار من اقوال عرض بکنم بعد وقتی فرمایش دارید بفرمایید. خب قول دوم این است که مراد قلم جعل احکامه، منتها احکام الزامی برداشته شده، اون احکامی که یک کلفتی داره، یک ثقلی داره برای این بچه. برای این که اینها میگن این رفع القلم یک حدیث امتنانیه، حدیث امتنانی اقتضا داره که واجبات و محرمات از این بچه برداشته بشه، اما چرا مستحبات برداشته بشه؟ چرا مکروهات برداشته بشه؟ مراد تکلیف الزامیه. بعضی ها مثل مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خویی، حتی آقای خویی قدس سره دارن اقوالش مختلفه، در مصباح الفقهاء یه مبنایی دارن، در اون موسوعهشون یه مبنایی دارن. اصلا عرض کردم این بحث معنای حدیث رفع القلم یکی از بحث‌های خیلی مهمی است که فقیه باید یک مبنای محکمی در او پیدا بکنه. پس اینم یه قول دومه، قلم تکلیف الزامی. قول سوم این است که قلم تشریع مطلقا، چه الزامی چه غیر الزامی، چه واجب چه مستحب چه تکلیفی چه وضعی، همه چی برداشته، اصلا قلم تشریع برداشته. رفع القلم، قلم ظهور در قلم تشریع داره. شاره میگه من قلم تشریع رو از سبی برداشتم، بر بچه هیچی من تشریع نکردم، نه واجب نه مستحب، اینا هیچ کدام نیست. حتی عرض کردم هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. کسی که این مبنا رو اختیار کرده مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه. ما هم در مباحث علم و اصول همین مبنا رو اختیار کردیم، ولو حالا در بعضی از مباحث دیگرمون یه مقدار این توسعه رو مشکل دانستیم، اما با قرائن الان دیگه وارد بحث من نمیخوام بشم که به چه دلیل جزئیات هر قولی رو بگیم، مؤیداتش رو بگیم، مبعداتش رو بگیم، این دیگه مربوط جای خودشه. عمدتا در حدیث رفع اونجا مراجعه کنید وقتی به علم اصول میرسید. در فقه هم وقتی میرسید به بحث بطلان بیع، اونجا ما باز بحث مفصلش رو کردیم. اولا ببینید، حالا یه نکته‌ای رو عرض بکنم خدمت شما، ما یه مواردی داریم چون یه چیزی در ذهن خیلی ها هست و اون این هست که میگن که آقا اصلا بچه تکلیفی نداره. بسم الله، ما مواردی از تکلیف بچه رو در فقه برای شما بگیم. یادتون هست شما موردی رو بیان کنید؟ مثالی بزنید که بچه در فقه تکلیف زمان رو. خیلی از فقها هم مثل خوبی میگن اگر زد مال رو تلف کرد زامنه، اما ادایش بعد از این است که بالغ شد. به مالش خمس تعلق پیدا می کند، اما ادایش بعد از این که بالغ شد. نه، میگیم در حینی که صبی یا صبیه، صغیر یا صغیره است، تکلیفی متوجه او باشه. بله؟ حالا فعلا بیاد صبی ممیز، بیاد صبی ممیز. ببینید ما کم داریم، البته یه سری مواردی در فقه داریم مثل وقف و صدقه و وصیت و اینا رو روایات خاصه داره، ولی یه جایی که مثلا مثال زده شده این است که اگر یه صبیه‌ای مورد ازدواج قرار بگیره، صبیه صغیره‌ای، بعد شوهرش فوت بکنه، اینجا میگن وجوب العده بر این هست، باید عده نگه داره. حرمت الهدا، حرمت التزیین، یعنی لزوم هدا، یعنی اجتناب از هدا، تزیین براش حرامه. بله؟ خود هداد، خود هداد، بله. منتها حالا بعضی ها میان میگن که اینجا باید ولی باید مراقبت کنه و تزیین نکنه، ولی باید او رو عدهش رو نگه داره، به ازدواج دیگری در نیاره. ولی خیلی ها میگن نه، بر خودشه. اصلا تو بعضی از عبارات فقها ها تصریح دارن بر خودشه، تو بعضی از عبارات حتی مثل مرحوم علامه و اینها وارد شده که اصلا بر خود این صبی اعتداد واجبه، وجوب العده، عده وفا، چون بعد وفا عده وفا نگه داره. ولی خب خیلی کم هست. عرض کردم مالا مثل خمس، و در خمس که اصلا در باب معادن و اینها که میگن اگر یک صبی معدنی رو پیدا کرد خمس درش واجبه، فرق نمی کنه اون کسی که معدن رو به دست آورده کبیر باشه، صغیر باشه، خمس درش واجبه، کن تا ادا اول خمسش زمان بلوغشه. صبی جنوب میشه، غسل جنابت بر او بعد از آنی که بالغ شد واجبه. اینا رو میگن، اما این که یک حکم تکلیفی در زمانی که این صبی یا صبیت، این شاید همین یه موردی باشه که من پیدا کردم، بگردید. بله، میدونم این برایش عده واجب نگه داره. خب حالا حرمت تزیین، حرمت تزیین، بله. چی ها؟ حالا در دفاعش هم معلوم نیست که اونجا کسی فتوا وجود داده باشه. در دفاعش که بگیم بله سبی هم واجبون، اگر دفاع نکرد بودن تقصیری کرده. بله بله ممکنه آره یا ولی یا خودشون رو باید برداره ببره در جنگ، یا مثلا خودشون بله استقلال معلوم نیست رو شما واجب باشه. حالا عرض کردم اینم از مواردیست که باید در فقه فحص کنید. بگید تا اینجا این مبنای چندم شد ما عرض کردیم؟ سوم. مبنای اول قلم مؤاخذه، قلم الزام، مبنای دوم، سوم قلم تشریع. عرض میکنم امام رضوان الله تعالی علیه یه تعبیری دارن، ایشون میفرماین که المرفوع لیس قلم الجعل، قلم جعل اصلا مراد نیست، اصلا میگن این رفع القلم کاری به تشریع و جعل و احکام الزامی و غیر الزامی نداره، بل ظاهر انه قلم السیئه المکتوب به عید الکرام الکاتبین و هو یستلزم رفع الالزام و ثقل سوا اون کان موجب هما حکمن تکلیفی گنم وضعیگن. می فرماید مراد اینه که قلم سیئه برداشته شد. خب اینم باز بر می گرد روش به مؤاخذه. حالا شیخ میگه مؤاخذه با قلم سیئه، امام به این روایاتی که داره اذا بلغ الحلم کتبت علیه السیئات عرض می شود که به این استشهاد می کنن. بعضی از آقایون دیگه هم عرض می شود که همین نظر رو اختیار کردن که مراد ولی این بر می گرده روش به اون مسئله قلم مؤاخذه. حالا قلم مؤاخذه هم ممکنه بگیم ملازمه داره با اینکه تکلیف هم برداشته شده، اونجا هم اشکال به مرحوم شیخ و اینها در این جهت وجود داره. ببینید اینا چهار مبله مرحوم امام تو کتاب البیع جلد دوم صفحه 23 میگه ان من المحتمل ان یراد بالرفع قبال ما ورد فی بعض الروایات انه بلغ الحلم کتب علیه السیئات فیراد انه قبل بلوغه لا یكتب علیه السیئات، قبل بلوغی قبل از اینکه بالغ بشه سیئه برش نوشته نمیشه، اما بعد از اینکه بالغ شد قلم سیئات عرض شد بر او نوشته میشه. عرض کردم بزرگان دیگه هم همین نظریه رو اختیار کردن. حالا ما عرض کردیم مبنامون هم مبنای ناعینیه در جای خودش، هم در کتاب البی ما هم جزء همون مشهور قرار گرفتیم، اونجا هم وقتی میگیم بیع السبی باطلون میگیم برای اینکه رفع قلم و تشریع چه تکلیفی چه وضعی، سبی اگر معامله انجام داد به حدیث رفع قلم تمسک میکنیم و میگیم که این ارزد که معاملهش باطله. چیا؟ جمیع الاثار؟ بله یک نظرم نظر مرحوم آخونده که آخوندم میفرماید جمیع الاثار که توسعه میده اختصاص به مسئله مؤاخذه قرار نمیده، جمیع الاثار باز ممکنه در نتیجه با قلم تشریع یکی باشه، ولی اینکه بعضی ها خواستن بینش فرقی بگذارن. خب ما مبنامون همینه، اصلا کلمه قلم درسته امامی فرمان قلم سیئه، اما ظهور قلم تشریعی داره، شارع تکلیفن وضعن الزامیان استحبابیان. ما به حدیث رفع قلم میزیم بگیم برای بچه ایچی مستحب نیست، بله خود همین حدیث تخصیص میخوره، خود همین رفع القلم بعدم میاد با ادله دیگه آقا عبادت سبی صحیحه، این عمل برای سبی مستحبه، این عملش نافذه، وصیتش درسته، وقفش درسته، تخصیص میخوره، اما رفع القلم عمومیت داره. حالا عرض کردم خود همین اگر آقایون واقعا مثلا این دهه محرم اگر مجالی داشتید خودش یک رساله مستقلی میشه. منم عرض کردم ما قبلا، یعنی قبل از اینکه به حدیث رفع در علم اصول برسیم، در بعضی از تعلیقاتمون بر بعضی از مباحث فقهی این توسعه رو مشکل میدونستیم و باز نظرمون تقریبا این بود که حدیث رفع همون الزامیات رو فقط برداره، تکالیف الزامیه رو، یه مستحبات اینا رو برنداره. اما اونجا در علم اصول نظرمون متمرکز شد رو همین مبنای مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه، و روی این مبنا رفع القلم میشه یک دلیل برای رفع وجوب از حج، از سبی در باب حج، که از سبی در باب حج